اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مقامات میگویند یک فرد مهاجم پس از آن که در پایگاه نیروهای دریایی آمریکا در ایالت فلوریدا دست به گلوله باری زد، از سوی نیروهای امنیتی کشته شده است. این مهاجم یک پیلوت نیروی هوایی عربستان سعودی بود که در این پایگاه آموزش می گرفت. در این درگیری 3 نفر دیگر نیز جان باخته است و چندین فرد دیگر زخمی شدند. هویت قربانیان هنوز افشا نشده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، 16,000 نظامی و بیش از 7,000 کارمند غیر نظامی در این پایگاه مشغول کارند. دفتر مطبوعاتی قصر سفید گفته است که رئیس جمهور ترامپ در این مورد با پادشاه عربستان سعودی صحبت کرده است. مردان مسلح ناشناس روز جمعه بر معترضین عراقی که در نزدیکی میدان تحریر اجتماع کرده بودند آتش گشودند که تایان حداقل 15 نفر به شمول 2 منصوب پلیس کشته و 60 تن دیگر مجروح شد. مظاهره کنندگان از ترس به میدان تحریر و مساجد پناه بردند. این حمله یک روز بعد از یک سلسله چاقوکشی ها علیه معترضینی که روی چند پل منتهی به ساحه سبز بغداد اجتماع کرده بودند رخ داد. در این رویداد حداقل 13 نفر در میدان تحریر زخمی شدند. در اوایل روز جمعه علی سیستانی، رهبر پرنفوذ شیعیان عراق، تاکید کرد که انتخاب صدر اعظم جدید کشور باید بدور از هر گونه مداخلات بیرونی صورت گیرد. آقای سیستانی در حال این مطلب را بیان کرد که برخی از گزارش‌ها از سفر یک فرمانده ارشد ایرانی به بغداد برای اعلام حمایت از حکومت جدید خبر داده است. وزارت مالیه آمریکا روز جمعه 3 عراقی وابسته به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را به دلیل نقش آنها در کشتار معترضان و نقض حقوق بشر در این کشور تحریم کرد. در بین این افراد 2 برادر، قیس الغزالی و برادرش لیس الغزالی، 2 تن از رهبران گروه شبه نظامی اصحاب العلق در عراق وابسته به ایران شامل است. همچنین حسین علامی، رئیس شاخه امنیتی نیروهای امنیتی تحت حمایت ایران نیز در لیست تحریم قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز ماه گذشته از حسین علامی به عنوان کسی نام برده است که دستور فیر به جانب معترضین را صادر کرده بود. پلیس در جنوب هند 4 مرد را که متهم به تجاوز جنسی گروهی به یک دکتر زن و سپس قتل او شده بودند به ضرب گلوله کشت. زمانی که پلیس روز جمعه این 4 متهم را به محل ارتکاب جرم برد، آنها سعی کردند اسلحه نیروهای پلیس را بربایند و بگریزند، ولی در عوض کشته شدند. در خبر دیگر، شام جمعه یک زن هندی که قرار بود در مورد تجاوز جنسی بر خودش در محکمه شهادت بدهد، بعد از آن که توسط 1000 مرد آتش زده شد، جان داد. بنابر آخرین آمار دولت، در سال 2017 نزدیک به 34,000 مورد تجاوز جنسی، یعنی به طور متوسط 90 مورد در روز در هند گزارش داده شده است. اعتصاب عمومی در فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون تقاعدی که از روز پنجشنبه آغاز شد، روز جمعه هم ادامه داشت. این اعتصابات که همه شمول است، اکثر شهرهای فرانسه را فلج نموده و قرار است تا روز دوشنبه دوام کند. نگرانی از کاهش معاشات تقاعدی که شاید مردم را مجبور سازد فراتر از سن تقاعدی کار کنند، معترضین را به جاده ها کشانیده و برای 2 روز متواتر خدمات ترانسپورتی شهری را در سراسر فرانسه متوقف کرده، مکاتب را مسدود ساخته، شفاخانه ها را با کمبود پرسنل مواجه ساخته و خدمات عامه اساسی را مختل کرده است. و فعالین محیط زیست به سنین مختلف از سراسر جهان روز جمعه در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، اجتماع کرده و از رهبران جهان خواستند تا اقدامات واقعی را علیه تغییر اقلیم روی دست گیرند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. شماری از فعالین حقوق زن و باشنده های ولایت غزنی پخش پیام ها و گزارش های مرتبط به واکسیناسیون پولیو را که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا نشر می شود در بلند بردن سطح آگاهی عامه مردم مؤثر دانسته می گویند. مردم بیشتر از طریق این رسانه در مورد ازرار مرض پولیو آگاهی حاصل کرده اند. محجبین نگزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
فعالین حقوق زن و باشنده های ولایت غزنی می گویند پخش پیام ها و گزارش های مربوط به بیماری پولیو که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا به نشر می رسد در کاهش و محو بیماری فلج اطفال مؤثر بوده است. به گفته آنها مردم مناطق دوردست غزنی از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا پیام‌ها و گزارش‌های پولیو را شنیدند و حالا کودکانشان را جهت تطبیق واکسن ضد پولیو به مراکز صحی می‌آورند. نویده بیات فعال حقوق زن ولایت غزنی در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
تاثیرگذاری موضوعات در سطح ولسوالی ها، قریاجات و قصواتی که دوردست هستن، اونا به تلویزیون و به فیسبوک و اینترنت و صفحات اجتماعی و یا تلویزیون حتی دسترسی ندارن. معمولا مردم حتی همی بزرگسالای ما را که میبینین اونا رادیو میشنون همیشه و از او طریق این تاثیرات خود داره که مردم آگاه میشن. مثلا در اکثریت ولسوالی های غزنی را من میتونم به صراحت بگویم که اونا سابق اجازه نمیدادن که اطفالشان واکسین شوند. یک تعبیر میکرد، یک تعبیر دیگه، ولی آگاهی از اونا چون از طریق رادیوها که زیاد شده یا بالا رفته، معمولا حال ما میبینیم که رضاکارای کلینیکا و مراکز صحی در این ولسوالی ها اطفال واکسین پولیو میکنن تا اونا از همی مرض فلج جلوگیری بکنن.
از سوی دیگر شماری از باشنده های غزنی می گویند آنها قبلا در مورد اهمیت واکسین پولیو معلومات کافی نداشتند، اما اکنون پیام هایی که از طریق رادیو آشنا شنیدند معلوماتشان در مورد اهمیت واکسین پولیو بیشتر شده است. مریم باشنده غزنی می گوید:
ما در مورد اهمیت و فواید واکسن پولیو از طریق گزارشات رادیو آشنا که صبحگاه نشر می شود آگاهی حاصل کردیم و حالا می دانیم که پولیو یک مرض خطرناک و غیر قابل وقایه است و یگانه راه جلوگیری پولیو تطبیق واکسن است.
در همین حال دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس سهتامه غزنی می گوید نشر و پخش تبلیغات و گزارش هایی که در مورد فواید واکسین پولیو از طریق رسانه ها به خصوص رادیو آشنا صدای آمریکا نشر می شود تاثیر فوق‌العاده مثبت داشته است.
طریق رادیو آشنا یعنی تبلیغات پخش میشه، به نظر ما از دیگه گزینه کردن مؤثرتر از به این خاطر که در قرا و قصبات در اطراف مردم نه اکثر مجالس نمیگیره، تلویزیون نداره، تنها رادیو هاست، به خصوص رادیو آشنا که یک رادیوی معتبر است و مردم به دیده قدر میبینه و میشنوه. به مدلیل ما فکر میکنیم که فوق العاده جات مؤثر و مهم است.
با گفته رئیس سهتامه غزنی آنان روش های گوناگون را به خاطر تشویق مردم بر راه انداختند تا کودکان خردسالشان را واکسین نمایند. آگاهان بخش صحی می گویند که مرض پولیو تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسین می تواند اطفال را از مصاب شدن به این بیماری مهلک و خطرناک نجات دهد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
یکی از معضلات روبرشت در جهان افزایش آمار خودکشی در بین جوانان جهان می باشد و افغانستان نیز از این جمله مستثنا نیست. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، سالانه نزدیک به 800 هزار نفر به دلایل مختلف خودکشی میکنند و این آمار معادل به یک نفر در هر 40 ثانیه می باشد. برای غور روی دلایل و انگیزه خودکشی در بین جوانان در افغانستان، همکار ما سحر عظیمی مصاحبه را با شرف الدین عظیمی، استاد روانشناسی در پوانتون کابل انجام داده که با صحبت های آقای عظیمی در مورد انگیزه های خودکشی در بین افراد شروع می شود.
در بحث روانشناسی و دنیای روانشناسی به اصطلاح یا از نگاه روانشناسی، خودکشی مریضی یا بیماری خاص نیست. خودکشی از نظر روانشناسی یک بحران است. یعنی زمانی که آدمی از چند نگاه، از چند لحاظ با مسئله و دغدغه روبرو میشه و به شدت احساس ناامیدی میکنه و این ناامیدیش، انزوایش و حالات گوناگونی که بر وی به اصطلاح کامل میشه، این مورد این رو وامی داره که افسرده شوه و این افسردگی سبب میشه که این به خودکشی بیندشه. خودکشی و تفکر خودکشی سه پروسه را طی میکنه. اول فکر خودکشی است، یعنی زمانی که ناامید میشه، زمانی که فرد بی هدف میشه، زمانی که فرد با موانی روبرو میشه، زمانی که فرد دچار یأس میشه، فکر خودکشی به سرش میزنه و زمانی که فکر یک مدت را در بر میگیره، بعد از اینکه فکر مدت خود را تکمیل میکنه، زمان خود را تکمیل میکنه، بعد پلان شروع میشه و آغاز میشه. پلان هم یک مدت را در بر میگیره و بعد از پلان اکت یا عمل شروع میشه. یعنی خود تفکر یک پروسه دوامدار است که آدمی سری فکر میکنه که خب بکشم نکشم مشکل حل میشه نمیشه، ما دنیا چی است، زندگی چی است، خانواده چی است، امثال هم موارد. بعد پلان میسنجه و بعد در پلان روی چند مورد یا چند شیوه خودکشی فکر میکنه، بعد عمل میکنه به خودکشی و بالاخره به اصطلاح خود را از بین میبره. یعنی thinking است، بعد planning است، بعد acting است، که به این سه پروسه یک فرد به فکر و اندیشه خودکشی میبره.
پیشنهاد شما برای افراد چی هست؟ باید به کجا مراجعه کنن؟ از طرف خانواده باید چگونه با اینا برخورد شه؟ به خاطر اینکه این یک نرم اجتماعی هست که در افغانستان شاید بسیاری همچین اندیشه و تفکر داشته باشن اما در موردی صحبت هم نکنن. خانواده ها در قبال باید چی کار انجام بدن؟
یعنی معمولا وقت روانشناسا بررسی میکنن، در تحقیقات مختلف ثابت شده که یک فرد بنابر چندین انگیزه، بنابر چندین دلیل دست میزنه به خودکشی. یعنی این دلایل در قدم اول ما روزی نیست که فرد خودش به بررسی بگیره که چرا و بنابر چی دلیل میخواد خود بکشه. یک دومی که اگر خانواده و عزیزان یا دوستان و سنتی ها هم در این مورد شریک شما خیلی میتونم کمکش کنم. ما با مراجعان مختلف روبرو شدم که به ما گفتن که استاد ما میخواستیم خود بکشیم. زمانی که به یکی از سنتیان تماس گرفتم، زمانی که به مادرم تماس گرفتم، زمانی که پسر کاکایم تماس گرفتم، زمانی که به استادم تماس گرفتم و اونا با من چند لحظه صحبت کردن، فکرم را تغییر کرد. من تصور میکنم که تصمیم یا تصور یا فکر خودکشی به یک شکل به یک نحوه نگاه به زندگی و مشکلات است. اگر فرد معمول از یک حرکت کار بکنه جزی که خدا بکشه میتونه برش کمک کنه. یعنی بارهای طور اتفاق افتاده که جوانان زیاده را که وقت ما لحظهی کمک کردیم اونا بعد دائم یک زندگی خوب را نصیب شده. و نکته دیگه که در مورد خودکشی میخوایم فقط کوتاه بگویم این است که فکر خودکشی یک تصور و یک فکر لحظهی است. ما آرزو دارم که جوانان ما به خود آسیب دائمی نرسانند یا از بین نبرن، خود را نابود نکنن. نکته دیگه که در آخر میخوایم بگویم به عنوان نکته رای حل وی است که خیلی اوقات ما وقتی قصد خودکشی میکنیم
شاید کامیاب نشیم، یا پای ما میده شود، یا به اصطلاح دست ما یا مثلا با کدام عضو از بدن ما آسیب برسه و زنده بمانیم و بعدا هم فکر ما عوض شود و ما خود نکشیم، بعدا با او پای شکسته خود یا با او عیبی که به خود رساندیم چی کار خواهد کرده؟
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با متحدین ناتو آمریکا روابط کشیده ای دارد، به نظر می رسد او با تعدادی از رهبران غیر دموکراتیک از جمله کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش روابط گرمتری برقرار کرده است. با وجود این رویکرد رئیس جمهور ترامپ، یک بررسی اخیر حاکی از آن است که اکثریت زیادی از آمریکایی‌ها از سیاست خارجی سنتی ایالات متحده مبتنی بر اتحادهای نظامی قوی، تجارت آزاد و ترویج دموکراسی و حقوق بشر در خارج از آمریکا حمایت می‌کنند. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روی کرد غیر متعارف را نسبت به سیاست خارجی این کشور اختیار کرده است. او غالبا سخنان تند برای ناتو و دیگر متحدین سنتی این کشور داشته است. او در برای تمسخر خود عصای جستن ترو در که ویدیوی آن دست به دست شده پاسخ داده گفت
خب ترودو دو روی دارد.
اما برعکس آقای ترامپ، اغلبا از رهبران اقتدارگرای مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ستایش میکند. ترامپ در یک توییت آقای شی را مرد خوب اما سرسخت در تجارت خواند. باید گفته شود که نامه های زیبای ترامپ که از سلفش متفاوت بوده و دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز قابل توجه است.
به نظرم که شما یک آینده فوق‌العاده‌ای در کشور خود می داشته باشید. رهبر عالی.
فرانسیس براون از شورای امنیت ملی این کشور می گوید که به نظر می رسد ترامپ وابستگی و نزدیکی واقعی به افراد مستبد و اقتدارگرا دارد.
فکر می کنم که اغلب اوقات این افراد قدرتمند شخص رئیس جمهور ترامپ را به تمسخر می گیرند و او این کار را دوست می دارد. مشکل این است که بقیه افراد در حکومت ایالات متحده تلاش می کنند تا علیه افراد قدرتمند با تمایلات ضد دموکراتیک عقب نشینی کنند.
و در همین حال نظرسنجی ها حاکی از آن است که بیشتر امریکایی ها دیدگاه سنتی نسبت به سیاست خارجی این کشور دارند. سروی سال 2019 شورای شیکاگو نشان می دهد که 78% مردم به این نظرند که ایالات متحده باید حمایت خود را از ناتو حفظ کرده و یا هم آن را افزایش دهد و تقریبا 60% معتقدند که ترویج دموکراسی و حقوق بشر در خارج از کشور ایالات متحده را مسئولتر نگه می دارد. ایوا دادلر، سفیر پیشینی ایالات متحده در ناتو میگوید که بنابراین به نظر می رسد که آمریکایی ها عقب نشینی از اتحاد جهانی را به شدت رد می کند.
فقط 20% آمریکایی ها به این نظرند که رئیس جمهور فکر می کند که فقط متحدین ناتو برای ناتو مفید می باشد و ترامپ این نظریه را در بخش تجارت نیز دارد.
اگر پرسیده شد که آیا سیاست خارجی ترامپ برای رای دهندگان انتخابات 2020 آمریکا مطرح می باشد، دیانا سیملتز از شورای شیکاگو در بخش امور جانی می گوید که برای برخی ها این امر مهم می باشد.
I think that perhaps this presidential election round more than others.
به نظرم در این دور از انتخابات در مقایسه به گذشته مردم کاراکتر رئیس جمهور و کارکردهای وی را با متحدین و جهان قضاوت خواهند کرد.
با توجه به مراقبت‌های صحی، اقتصادی و مهاجرتی، موضوع سیاست خارجی ترامپ برای رای دهندگان آمریکایی آنقدر مهم و نهایی نخواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نمایشگاه سالانه موتر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا معمولاً در آخر سال میلادی برگزار می شود و در آن شرکت های مشهور و بزرگ موترسازی جدیدترین محصولات خود را برای سال آینده معرفی می کنند. امسال در این نمایشگاه موترهای برقی بیشتر به نمایش گذاشته شده بود. توجه کنین به گزارش در مورد از نجیب الله احمدیار.
در نمایشگاه سالانه موتر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا، شرکت اودی آلمان دومین موتر کاملا برقی خود را که ای‌ترون سپورت بک نام دارد معرفی کرد. معرفی این موتر بخش از برنامه بزرگ شرکت اودی است که می خواهد تا سال 2025 در حدود 30 نوع وسیله نقلیه برقی و نیمه برقی را به بازار عرضه کند. فیلیپ باربک یکی از مسئولان شرکت اودی می گوید که محصول جدید آنها قیمتی می باشد و مانند موترهای تیز رفتار کوچک طراحی شده است.
شما می دانید کاری را که ما می خواهیم بکنیم ساخت یک اودی واقعی و یک موتر کامل است که جدیدترین تکنولوژی ها را دارد و به شما این احساس را نمی دهد که با تبدیل کردن موتر باید بسیاری از ویژگی ها را از دست دهید. ما می خواستیم یک اودی واقعی بسازیم.
از سوی دیگر شرکت موترسازی کارما نیز دو موتر برقی را اینجا معرفی کرد. کارما شرکت تولید کننده موترهای لوکس برقی مستقر در ایالت کالیفرنیا است و در این نمایشگاه موتر ریورو جی تی اس و موتر آزمایشی اس سی دو را به نمایش گذاشت که نیروی حرکی آن 1100 هارس پاور می باشد. انجینران این شرکت ادعا می کنند که موتر آزمایشی اس سی دو در ظرف 1.9 ثانیه از 0 تا 60 مایل در ساعت سرعت می گیرد.
SC2 موتری می باشد که برای راندن طراحی شده است و موتری نیست که بخواهیم ویژگی خودرانی و حتی ویژگی درجه سوم خودرانی را در آن به کار بریم. این موتر برقی مجهز با بطری خواهد بود و برخی از سیستم های کمکی برای راننده را خواهد داشت، ولی فراتر از آن موتر راننده ها خواهد بود. کارما به عنوان موتر شناخته می شود که از دینامیک عالی برخوردار بوده و تعلیق اشترینگ و بریک هایان به طور فوق‌العاده انکشاف داده شده است. بنان شما این همه را با 1100 هارس پاور یک جا می کنید و موتر خواهید داشت که راننده را خرسند خواهد کرد.
بر علاوه تولید موترها، شرکت کارما در نظر دارد و پرزه های را که در فابریکه موتر ریورو ساخته می شود با شرکت های دیگر بفروشد. در بخش دیگر این نمایشگاه شرکت آمریکایی فورد نیز موتر برقی موسوم به مستنگ مچ‌ای را معرفی کرد که طراحی آن از موتر تیزرفتار سپورتی و مشهور این شرکت یعنی مستنگ الهام گرفته است. موتر معرفی شده مچ‌ای یکی از چندین موتر برقی است که شرکت فورد می‌خواهد تا سال 2022 به بازار عرضه کند. این شرکت در بخش موترهای برقی 11.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. همچنان در نمایشگاه شهر لس آنجلس شرکت لند روور موتر لند روور دفندر را پس از سالها معرفی کرد. این موتر برای آخرین بار در سال 1997 به بازار عرضه شده بود.
فکر می کنم به طور کلی موتر مشابه با این وجود ندارد. اجزای آن در آن وجود دارد که قصداً مشابه با مدل قدیمی آن ساخته شده است، اما در طراحی آن چیزهای مدرن هم وجود دارد که شما از یک موتر جدید توقع دارید. بنابراین از سه ویژگی آن یعنی توانایی حرکت در جاده خامه، جاده پخته و توانایی وصل شدن آن با اینترنت می توان یاد کرد.
در پهلوی موترهای جدید، این موتر لوکس بریتانیایی که در فیلم جدید جیمز باند به نام وقت برای مردن نیست استفاده شده، نیز برای علاقه‌مندان این سلسله فیلم‌ها به نمایش گذاشته شد. نمایشگاه‌های بزرگ موتر در جهان هر سال در چند شهر بزرگ ایالات متحده راه اندازی می‌شود و فرصت خوب را برای شرکت‌های تولید کننده موتر فراهم می‌کند تا محصولات جدید خود را با بازدید کنندگان و رسانه ها معرفی کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اعضای خانواده تتسو ناکامورا، دکتر و امدادگر ژاپنی که در پی حمله افراد مسلح در شرق افغانستان کشته شد، به کابل رسیدند تا جسد او را به کشورش منتقل کنند. انتظار می رود دولت افغانستان امروز شنبه مراسم برای بزرگداشت از کارها و فعالیت‌های او را برگزار کند. خانواده دکتر ناکامورا از قدردانی مردم افغانستان به خاطر جانفشانی‌های دکتر فقید اظهار سپاس کردند. اوایل امسال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دکتر ناکامورا شهروندی افتخاری افغانستان داده بود. گزارش را در زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
اعضای خانواده دکتر ناکامورا روز جمعه برای انتقال جسد او که در شفاخانه در کابل نگهداری می شود به این شهر آمده اند. همسر دکتر 73 ساله ژاپنی که در اوایل این هفته در یک تیراندازی در شهر جلال آباد افغانستان همراه با 5 همکارش به قتل رسید، در کنار تابوت شوهرش در شفاخانه نظامی کابل به روز جمعه خاموشانه گریست. همسر دکتر ناکامورا که در مطبوعات ژاپنی به نام ناوکو ناکامورا آمده است، در اوایل روز جمعه همراه با دختر و 4 دوست دکتر تاتسو ناکامورا به شمول یک دوست زمان طفولیتش به کابل رفتند. دختر دکتر ناکامورا که برای مشایعت انتقال تابوت پدرش به کابل رفته، از غمشریکی مردم افغانستان امتنان کرد.
ما تمام حمایت که از سوی مردم افغانستان دریافت کردیم اظهار امتنان میکنیم. پدرم نیز بسیار خرسند خواهد شد. از همه چیز تشکر میکنیم. شما ما را زیاد کمک کردید.
خانواده دکتر ناکامورا میخواهند تابوت او را روز شنبه به شهر فوکوکا در ژاپن انتقال بدهند. انتظار می رود دولت افغانستان بر روز شنبه مراسمی را برای بزرگداشت از کارها و فعالیت‌های او برگزار کند. اوایل امسال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با دکتر ناکامورا شهروندی افتخاری افغانستان داده بود. قرار است تمام پروژه هایی که او آن را به پای اکمال رسانیده به نام دکتر ناکامورا مسما شود. قتل دکتر ناکامورا در شرق افغانستان در منطقه‌ای که او در آنجا خدمت می‌کرد و به نام کاکا مراد معروف بود، مردم را در سرتاسر افغانستان افسرده ساخته است. ناکامورا همراه با 5 تن از همراهان افغانش به روز چهارشنبه پس از آن که هدف گلوله‌باری قرار گرفت، در راه انتقال به شفاخانه در کابل جان داد. قاتلین او از صحنه فرار کردند. پلیس میگوید در صدد یافتن عاملان این حمله می باشند. گفته شده است که والی ننگرهار 1,000,000 افغانی جایزه را برای کسی که در مورد قاتلین او اطلاع بدهد تعیین کرده است. طالبان دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کردند. در چندین شهر افغانستان مراسم شمع‌افروزی به یادبود از دکتر ناکامورا برگزار شده و روز جمعه یک چهارایی در شهر جلال آباد در شرق افغانستان به نام او مسما شد. همزمان با این روز جمعه مظاهرات در برابر سفارت پاکستان در کابل برگزار شد و معترضان دستگاه استخبارات پاکستان را به دست داشتن در قتل دکتر ناکامورا متهم کردند. تا حال هیچ شواهدی در این زمینه ارائه نشده و این اتهام به شکل رسمی نیز مطرح نشده است. دکتر ناکامورا حدود 18 سال در بخش ارائه خدمات صحی و مدیریت آب در افغانستان کار کرده است. او با ساختن سربند زمینه آبیاری هزاران جریب زمین زراعتی را در ولسوالی های شیوه و کامه ولایت ننگرهار فراهم کرد و از محبوبیت فراوان در میان مردم محل برخوردار بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. با ما باشید.